را به او پیشنهاد کنیم. میپذیرد؟
صادقانه عرض کنم خلیفه بزرگ، نه، او به این گونه امور توجهی ندارد.
تو چه میگویی عیسی؟ به نظر من هم نمیپذیرد، البته نه به اون دلیل که ابن ضحاک گفت، بلکه به اون جهت که اون نیست چون ما دریافته است که این پیشنهاد چندان جدی نیست، تنها بهانه ایست برای دور کردن او از من.
جدی نیست؟
سرور من، علی ابن موسی رضا همراه جماعت زیاد به سوی قصد پیش می آیند.
همراه جماعت؟ به سوی قصد؟
آری سرور من، چه کنیم؟ دستور چیست؟ راه جماعت را ببندیم؟
ابوالحسن را فوراً از ایشان جدا سازیم.
امکان ندارد، جماعت او را در حلقه خیش گرفتند، فریاد می کشند و تبرک می جویند و از او جدا نمی شوند. راه بر او بگشایید، هیچ کس دخالت نکند، حتی اگر قصد ورود به قصر را داشته باشند.
تا ابوالحسن همراه جماعت هست هیچ اقدامی نکند.
خوب است، هر ماه دو سکه. راضی هستی؟
قیمتش گرانتر از این حرف هاست. محبت پسر رسول خدا را به دو سکه نمی فروشم. اجازه بده برادر ما هم خدمتی بکنی.
حدیثی
بگویم رسول الله،
ما را نصیحتی
کنه
ای پسر رسول خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقوا، تقوا، تقوا. پرهیزکاری را غنیمت شمارید و به کاری که در خور بهشت است رویارید، که دنیا را نیافریدند تا جاودان در آن به سر برید، بلکه آفریدندش تا زود از آن بگذرید و از کردار نیک برای خانه همیشگی توشه فراهم آورید. آیا ندیدید آنان را که آرزوهای دور و دراز در سر داشتند، کاخهای استوار می افراشتند و مالهای فراوان می انباشتند، چگونه خانه هایشان گورستان گردید و گرد آوردهشان تباه و پریشان، مالهاشان از آن وارثان و زنانشان در خانه این و آن. پس به خدا پناه برید، از کجروی بپرهیزید و راه و رسم پیشوایان خیش در پیش گیرید. اما پیشوای شما مردم آن کس است که هدایت شده و راه بر است، قرآن را می شناسد و برپا می دارد. و بدترین مردم نزد خدا امامی است ستمگر، خود گمراه و موجب گمراهی کسی دیگر. آن که از او ظالم در امان باشد و مظلوم در فغان. بروید بنابراین، بروید و از ذکر خدا غافل نمایید.
آیا واقعا اون کسی را که دیدی علی بود؟
مطمئنم خودش بود. نصر، نصر، شما دروازه را زیر نظر بگیرید و هر کدامشان را دیدید فورا نگهبانا را خبر کنید. بروید.
علی، بیا، بیا نگاه کن.
آیا مأموریت تازه‌ای برای تو دارم.
مأموریت تازه؟
آری، میخواهم مسئولیت حفاظت از محل سکونتش را تو به عهده بگیری.
نه فضل، از من ساخته نیست.
گوش کن ابن زهاک، مأموریت مشکلی نیست. ابوالحسن از تمام این قصر مسجد را برای سکونت خیش اختیار کرد. حال چرا؟ خودش مربوط است. گرچه میتوانم حدس بزنم چرا. قصد دارد نگذارد به چشم در میان طرفدارانش به خاطر سکونت در قصر خدشه‌دار شود.
اشتباه میکنی فضل.
به هر حال من و خلیفه به این نتیجه رسیده ایم که در جریان کم و کیف کارها و ارتباطات او باشیم. میدانی که مسئله ولایت عهدی جدیست.
میدانم.
پس باید بدانیم چه میکند، با چه کسانی در ارتباط است، چه قصد و نیتی در سر دارد. فکر کردیم بین تو و او رابطه خوبی برقرار شده، گرچه ممکن است چندان دوستانه نباشد، ولی به هر حال خصمانه که نیست.
گفتم که از من ساخته نیست.
گوش کن ابن زهاک، این دستور خلیفه است، نمیتوانی از آن سر باز بزنی.
از من بگذر، من دیگر نمیخواهم به اون نزدیک شوم.
از چه میترسی؟
از خودم.
آخر با دستور خلیفه چه بکنم؟ نه، امکان ندارد. کس دیگری را جز تو نمیشناسم که از عهده این مأموریت برآید.
سلام بر وزیر اعظم فضل ابن سعد.
علیک السلام.
عرض مختصری داشتم.
باشد برای بعد. این مرد کیست؟
یکی از یاران ابوالحسن.
با من چه کار دارد؟
چه بگویم؟
فضل،
من کسی را میشناسم که احتمالاً آمادگی پذیرش چنین مسئولیتی را دارد.
چه کسی؟
اگر بگویم مرا معاف می‌داری؟
شاید.
همین مرد.
اگر نگفتی او از یاران ابوالحسن است.
چرا؟
یارانش سخت به او دلبستند، حاضر نمی‌شوند خبرچینی ما را به عهده بگیرند.
این مرد فرق میکند. امتحان کن.
امر، من نمیگذارم طاهره برود. باید همینجا بماند.
میماند، هر دو میماند. بیا، خانه شما همینجاست.
ولی امر ما،
من باید دیدن فضل بروم. زود باز میگردم.
نگفتم؟ چی شده؟
علی ابن عثمان و داوود در شهر دیده شدند.
علی ابن عثمان و داوود؟
من نیز چون شما به زیارت ابوالحسن نائل شدم، در مقابلش زانو زدم و از فیض وجود آن بزرگوار بهره‌مند گشتم.
نه دربار خلیفه. حق ندارید از ورود کسی به ظن و گمان بد جلوگیری کنید. حق ندارید هیچ یک از مؤمنین را تفتیش کنید. اجازه نمیدهم از حشر و نشر من با هیچ یک از مهمانانم جلوگیری شود. در خانه ما همیشه به روی مسلمانان باز بوده، همچنان نیز باز خواهد.
پس چگونه از جانش محافظت کنیم؟
فضل، جماعت ساعتی است که منتظر دیدار شما هستند. همه آمدند؟
آری سرور من.
فضل، من بار دیگر تصمیم گرفتم خلافت را به علی ابن موسی رضا پیشنهاد کنم. نمیتوانم از قولم باز گردم. سخنی از دهانم بیرون آمده، پس باید بر سر آن بایستم. تصور این که این ابلهان حتی در دلشان مرا دروغ و دمدمی مزاج خطاب کنند برایم سنگین است.
سرور من، از این کار صرف نظر کنید. صلاح شما نمیبینم.
نترس، این بار همه جوانبش را در نظر گرفتم. فقط به خاطر داشته باش که پیشنهاد ولایت عهدی باید از زبان تو و از جانب ما مطرح شد.
اگر پذیرفت؟
هیچ، تمام است. او ولیعهد ما خواهد بود.
اگر سر بازد؟
آن وقت من پیشنهاد خلافت را مطرح میکنم. میتواند بپذیرد؟
نه،
به جاه طلبی متهم خواهد شد.
امیر المومنین از آن زمان که زمام خلافت را به دست گرفت، پیوسته در کار خلافت و سرانجام آن تأمل می کردند و در این اندیشه بودند که زمام خلافت را پس از خود به دست کسی بسپارند که در دین خدا از همه داناتر و در تدبیر ملک و رعیت از همه فاضل‌تر باشد. لذا صلاح در آن دانستند که این امانت را به شما واگذارند و شما را به ولایت عهدی خیش برگزینند تا حق به جایگاه خیش بازگردد و خدا و رسول او خوشنود باشد.
ای پسر سهر، یقین بدان پروردگار آدم بر احوال و اعمال بندگان خود از آنان داناتر است و تقدیر او بر تدبیر آنها غالب. ما کار خود به مشیت او وانهاده ایم و رضای خود را بر رضای او مقدم نمی داریم. من در آنچه می گویی نیک تأمل کردم و نشانی از رضای خدا و طاعت او در آن نمی‌بینم.
نه پسرم اوی عزیزم، اندکی درنگ کنید. فضل گرچه نیک سخن گفت، اما حزم و احتیاطش مانع از آن شد که مقصود ما را به تمامی بیان کند. من از آن روز چه زمام امور مسلمین را به دست گرفتم، پیوسته در کار خلافت نظر کردم و سود و زیان آن را سنجیدم و به تحقیق دانستم که سود من از دنیا همان است که آبادانی خانه آخرت در آن است. و چگونه خانه آخرت خیش را آباد کنم که حق خدا و رسول را بر ذمه دارم و در ادای آن تعلل می کنم. من اگر شما را از مدینه تا مرو فراخواندم، نه برای آن بود که شما را به ولایت عهدی خود برگزینم. ولایت عهدی؟ بلکه برای آن بود تا ذمه خیش را بری کنم و مسند خلافت مسلمین را به شما واگذارم، تا فردای قیامت که در پیشگاه حق تعالی مشهود شوم، جدت رسول خدا و پدرت علی مرتضی خصم من نباشد و جان و مال مسلمین بر من تاوان نگردد. یا ابن رسول الله، من به حکم عقل و ایمان خیشتن را از خلافت معزول می نمایم و دای خلافت از تن بیرون می کنم. کلاه از سر بر می دارم و خرسندم که به عنوان نخستین مسلمان با شما بیعت کنم.
اگر این امانت پروردگار عالم ردای خلافت را به تو ارزانی داشته، روا نیست که آن را از تن بدر کنی و به دیگری بپوشانی؟ و اگر از آن تو نیست، چگونه سزاوار است چیزی را که در آن حقی نداری به غیر واگذار نمایی؟
بیرون!
اگر پیشنهادی کنم میپذیری؟
چه پیشنهادی؟
از این مرد دست بردار. برای تحقق آرزوهایت چاره دیگر بیندیش.
منظورت چیست؟
منظورم این است که از او بهره نصیب تو نخواهد شد. او با ما متفاوت است. در حقیقت با تمام کسانی که میشناسی متفاوت است.
متفاوت است؟ چگونه؟ تو که او را نمیشناسی.
چرا؟ گمان میکنم که بشناسم. امروز بار دیگر او را دیدم. این بار خوب نگاهش کردم. در چهره ابوالحسن چیزی دیده میشود که قابل توصیف نیست. حالتی که تاکنون ندیدم. نامی برایش نمیشناسم. نمیدانم چگونه بگویم. چهره این مرد سخت مرا به وحشت میاندازد. پشتم می‌لرزید ولی لحظه ای نمیتوانستم از او چشم بردارم. او از ما نیست، با ما نیست، نه ما را میبیند و میشناسد. حتی با خود خلیفه نیز چنین است. چنان نگاهش میکند که گویی درمانده ای دست تمنا به سویش دراز کرده.
بزرگوخت، چه شده؟ چه میگویی؟ گریه میکنی؟
ترسیدم، سخت ترسیدم. در بازی قدرت هیچ کس حتی مأمون قادر به مقابله با تو نبود. ولی اکنون میترسم. فصل، این مرد در طرح و نقشه های تو نمی گنجد.
آرام باش، بنشین.
مگر ابوالحسن کیست که این چنین تو را آشفته ساخت؟
او هم بشر است، مثل همه ما، با همان خواست ها و همان آرزوها. اگر امروز از قبول خلافت سربازد، برای آن است که میدانست مأمون در این پیشنهاد جدی نیست. همانطور که من و تو میدانستیم، همانطور که بزرگان و اشراف میدانستند. و اگر احتمالا از قبول ولایت عهدی سرباز زند، برای آن است که از مأمون میترسد. از توطئه درباریان میترسد. اما به محض آنکه یقین حاصل کند که خلیفه حقیقتاً قصد دارد او را به جانشینی خیش برگزیند، آن وقت است که چون همه ما برای دستیابی به قدرت سر از پا نشینیم.
مطمئن نیستم. فصل از ابوالحسن بگذر. کاری کن که مأمون هرچی سریعتر او را به مدینه بازگرداند.
امکان ندارد. تمام نقشه من بر اساس حضور او در مرد و قبول ولایت عهدی استوار است.
نقشه‌ات را عوض کن، طرح دیگری بریز. ابوالحسن را در این بازی وارد نکن.
آزردم عزیزم، بی جهت آشفته نباش. طرح دیگری وجود ندارد. به محض آنکه ولایت عهدی را بپذیرد، با او از در سازش در می آیم و با وعده خلافت او را می فریبم و مأمون را از سر راه بر می دارم. مسلم بدان که او چون همه مردم دنیا نمی تواند در مقابل چنین وسوسه‌ای مقاومت کند.
فرد از نزدیکان ابوالحسن است؟
آره.
نامش چیست؟
هشام. هشام ابن ابراهیم.
خلق و خویش با دیگر یاران اون متفاوت است.
آره. پیوسته در تب و تاب است و آرزو می کند که ابوالحسن خلافت را بپذیرد.
می توانی او را امشب به خانه ما بیاوری؟
فکر می کنم که بتوانم.
من منتظرم.
والله که دیگر صبرم تمام شد. من هر حجتی می آورم و التماس می کنم شما دلیلی اقامه می کنید و از قبول مسئولیت سر باز می زنید. آخر چی رو نبگویم، این جماعت به شبانی چون شما نیاز مندند. والله که این مسئله شایسته شماست. شما باید عنان خلافت را به دست بگیرید و مؤمنین را به سوی خیر و صلاح دنیا و آخرت رهنمون باشید. چشم امید این مردم به شماست.
ما همه به فضل و رحمت پروردگار عالم امیدواریم و از او استعانت می‌جوییم. من از خلافت روی گردانم و در آن خیری نمی‌بینم.
بسیار خوب پسرم موی عزیز، حال که در رأی خود مصمم هستید دیگر اصرار نمی‌کنم. اما من هم نمی‌توانم از آینده خلافت چشم بپوشم. پس باید ولیعهد من باشید را اگر نه در حیاتم لااقل پس از مرگ به آرزوی خود برسم.
ای مأمون، قسم به خدا که پدرم از پدرانش و آنان از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و او از رسول خدا روایت کرد که من پیش از تو از دنیا خواهم رفت و با زهر کشته خواهم شد و مظلوم خواهم مرد. آن روز فرشتگان آسمان و زمین بر من گریه خواهند کرد و در سرزمینی قریب به خاک سپرده خواهم شد.
یا ابن رسول الله، کیست که بتواند شما را بکشد؟ من زنده باشم و چشم زخمی به شما برسد؟
اگر بخواهم میتوانم بگویم چه کسی مرا خواهد کشت.
شما با گفتن این سخن قصد دارید که از قبول ولایت عهدی سر بتابید و خواهش مرا رد کنید تا خود را در نظر مردم زاهد و عابد جلوه دهید و چنین وانمود کنید که نسبت به دنیا بی اعتنایید.
والله از آن روزی که خدای عزوجل مرا آفرید هرگز سخن دروغ نگفتم و برای کسب دنیا از دنیا کناره نگرفتم. اما میدانم تو چه میخواهی.
چه میخواهم؟
مقصود تو از برگزیدن من به ولایت عهدیان است تا مردم بگویند که علی ابن موسی رغبت خیش از دنیا بر نگرفت و از آن وارسته نشد، بلکه این دنیا بود که از او کناره گرفت و رمید. آیا نمی بینید چگونه در طمع خلافت مقام ولایت عهدی را پذیرفت؟
ای پسر رسول خدا، این چه خنجری است که بر دلم می زنید؟ شما از قهر و سطفت من در امانید. به همین جهت کلامتان را چون تیر زهراگین بر قلبم می نشانید. همه می دانند که اگر کسی دیگری با من این گونه سخن گفته بود لحظه ای امانش نمی دادم. ولی در مقابل شما که احترام به مقام و منزلتتان را بر خویشتن مقدم می شمارم، دم فرو می بندم و سر فرود می آورم. من شما را دوست دارم و به این دوستی مباهات می کنم. اما به جهت همان خلافتی که شما از پذیرش آن سر باز زدید، مسلمانان را به گردن من حقی است و مرا در مقابل ایشان وظیفه‌ای. حال که خلافت را نمیپذیرید، ناگزیر باید که ولیعهد من باشید. یا میپذیرید یا به همان راهی میروم که پدرانم رفتند، به همان راهی میروم که هارون رفت و شما را به همان سرنوشتی دچار میسازم که پدرتان موسی بن جعفر دچار شد. و البته من این بار در مقابل خدای خود حجتی تمام و کمال دارم و عرض میکنم بار الله، این من بودم که از طرف پسر رسول تو مورد ظلم واقع شدم و تو خود میدانی که چه شدم و در نهایت جز این هیچ چاره ای نداشتم.
والله یعلم ما تسرون و ما تعلنون.
قصدش چیست؟ چه هدفی را دنبال میکنه؟
رستگاری مؤمنین، عدالت، برپایی حکومت عدل علی. سال هاست که پیوسته این کلمات بر زبانش جاریست.
پس چرا خلافت را نمیپذیرد؟
حقیقتش را بخواهید هیچ کس علتش را نمیداند. بشینم. خلافت حق اوست، شایسته اوست. مأمون راست میگوید، کسی جز او برازنده این مسند نیست. حال چرا نمیپذیرد خدا میداند. دیشب به خدمتش رسیدم و گفتم سرور بزرگوار، آیا این همان فرصتی نیست که سالها در انتظارش بودید تا مسلمین را از جور و ستم و بی‌عدالتی برهانید؟ حرف بدی زدم؟
نه.
گفتم آیا بهتر نیست در مقابل این همه اصرار خلیفه شما نیز قدری نرمش نشان بدهید و به خاطر رفاه حال مسلمین خلافت را بپذیرید؟ میدانید چه جوابی به من داد؟ هیچ. فقط لبخندی زد و گفت خوشام، آیا جلال و شکوه این قصر چشمان تو را نوازش نمیدهد؟ معنی این حرف چه بود خدا میداند. میدانید این سخن چه بر سر من آورد؟ تمام شب نخوابیدم. چه گفت؟ هشدار بود؟ سلیقه مرا میخواست بداند یا از قصر مأمون تعریف میکرد؟
خب به نظر تو جواب این سوال چه بود؟
جواب سوال که مشخص است، البته نوازش میدهد. مگر ممکن است انسان این همه زیبایی را ببیند و لبخند شوق بر لبانش جاری نشود؟ نعمت خداست، ربطی به علم و پرهیزگاری و دین و ایمان من ندارد. حقیقتش را بگویم بانو، من ابوالحسن را سخت دوست دارم، ولی قصر مأمون را نیز میپسندم. من شیفته علم و معرفت او هستم، ولی از لباس فاخر نیز نمیتوانم بگذرم. من حاضرم جانم را فدای ابوالحسن کنم، ولی صدای خوشاهنگ سکه های زر را نیز می شنوم و همین است که مرا سخت عذاب می دهد. و آرزو می کنم ای کاش او نیز قدری بر روی دنیا و مواهبش تأمل می کرد و اجازه می داد ما نیز از حضور او و مواهب دنیا و آخرت یک جا برخوردار شد.
میفهمم حسام، میفهمم. چه زیبا سخن میگویی.
خوشحالم بانو.
حکیمانه است.
تشکر میکنم.
و در این حال بسیار روشنگر. نمیدانی چقدر به من کمک کردی. تو باعث شدی تا مسائل بسیاری برای من روشن شود. میدانی حال خوب میفهمم که چرا او تا کنون علم طغیان بر نیفراشته، به تشکیل حکومت اقدام نکرده و اکنون از پذیرش خلافت سرباز میزند.
آیا بانوی بزرگوار همه این اطلاعات را از همین چند جمله مختصر حقیر به دست آوردن؟
آری، در پشت سخنان تو دریایی از معنا نهفته